وقت پیش آمده موضوع خلافت امیرالمؤمنین، امامت امیرالمؤمنین، دانشین امیرالمؤمنین، حضیلت امیرالمؤمنین را یکی پس از دیگری برای مردم مطرح کرده. البته این رو هم جای تذکر هست، طبری در تاریخش این شکلی آورده ولی در تفسیرش متاسفانه میرسد به جای هازا اخی و وسیعی و خلیفتی فیکم دیگه هازا کذا و کذا و کذا، یعنی این چنین این چنین این چنین. ابن کثیر میاد به جای اخی و خلیفتی فیکم دیگه کذا و کذا و کذا. بعضی از مورخین مثل ابن خلدون و دیگران این چنین هستن. اینها متاسفانه یا جذب حاکم بر جامعه که زندگی می کردن اجازه نداده حق مطلب را بیان کنند، همونطوری که آقای محمد حسنین هیثم که از شخصیت‌های پرآوازه اهل سنت مصر و معاصرم هست، در چاپ اول کتاب حیات محمد این قضیه را مطرح کرد. قضیه حدیث دار را با کلمه هازا اخی و بسیجی و خلیفتی. به تعبیر علامه امینی وقتی که این کتاب چاپ شد، قامت القیامت علیه، اهل سنت علیه او قیامت بپا کردند، از زمین و زمان از راست کرد علیه آقای هیثم اعتراض شد. و در کتاب بعدی بنا به نقل بعضی از بزرگان توسط برخی از اهل سنت پولهای کلانی به آقای هیثم داده شد، در چاپ بعدی به جای اخی و خلیفتی و وسیعی نوشت کذا و کذا و کذا. اینها در حقیقت بازی کردن با طبیعت، اینها در حقیقت سخنان نبی مکرم و سنت نبوی را آلت دست قرار دادن هست. این نه تنها نمی تواند حقیقت مسئله را از بین ببرند، بلکه چندین علامت سؤال جلوی این قضیه می گذارند. یک زبان سنی، یک زبان وهابی یا یک زبان شیعه از خود می پرسد این کلمه کذا و کذا یعنی این چنین این چنین برای چه بوده؟ آیا پیغمبر اکرم خودش فرموده کذا و کذا؟ یا نه، سخن پیغمبر اکرم چیز دیگری بوده، ولی این آقایان حقیقت امر و عین عبارت نبی مکرم رو مطرح کنن با مبانی فکری و اعتقادی خودشون همخوانی ندارد. چون وقتی آقای هیثم میاد حدیث خلیفتی فیکم را نقل میکنه، چندین سؤال از او میشه: جناب هیثم، اگر واقعا چنین هست از چرا بیراهه میروی؟ اگر پیغمبر اکرم در آغاز رسالت علی را به عنوان خلیفه معین کرده، چرا علی را رها کرده در دیگران رو در کل باقی میکنید؟ اگر چنانکه علی وسیع و جانشین رسمی نبی مکرم هست، چرا در سخنرانی ها در خطبه های نماز جمعه ها این قضیه مطرح نمی شود؟ ولذا این آقایان هر چه بخوان از این مسائل پیش بیاورند، قطعا به ضررشون تمام میشه. قطعا علامتهای متعدد سؤال برای جوانها در برابر عمل کرده این آقایان ایجاد میشه. ولذا این مسائل که الان خوب تقریبا در این 30-40 سال اخیر بعضی از کتابهایی در مصر چاپ شد یا در عربستان سعودی چاپ شد یا بعضا در بیروت چاپ شد، بیان بعضی از روایات مربوط به فضائل امیرالمؤمنین رو حذف میکنن یا جابجا میکنن یا مینویسن در اینجا نسخه خطی که بیش بوده نتونستیم بخوانیم، اینها همه شریعت رو بازیست قرار دادن هست و اینها در حقیقت فرار کردن از حق و این رو بدانن. بارها ما گفتیم قرن بسیکم قرن شیعه هست. ما در طول 15 قرن شاید 1/5 این قرن رویکرد جوانها، اندیشمندان و اساتید دانشگاه به طرف شیعه نداشتیم. الان با این همه تبلیغ و وهابیت علیه شیعه داره، استقبال جهانی علیه شیعه دارد، حتی در خود فلسطین اشغالی صهیونیست‌ها مراکز متعدد شیعه شناسی گذاشتند تا فرهنگ شیعه را به آن گونه ای که میخواهند معرفی کنند. ولی با همه این حال داریم میبینیم هر روز شیعه در حال گسترشه. آقای دکتر غنیمان استاد دانشگاه مدینه است. دانشگاه مدینه که میگویند 1,500,000 دانشجو داره. ایشون رسما نوشت نحن الوهابیون على یقین و ان المذهب الاثنی عشری هو الذی سوف یذهب الیه کل اهل سنه و کل الوهابیین فی المستقبل القریب. ما وهابی ها بیقین دریافته ایم در آینده نچندان دور تمام جوانهای اهل سنت، تمام جوانهای وهابی جذب مذهب شیعه خواهند شد. آقای دکتر قفاری جزء لیدرهای وهابی در کتاب اصول مذهب شیعه جلد اول صفحه 10 میگه من سراغ دارم قبائل متعددی در عربستان سعودی در کشورهای دیگر به اجمعهم جذب مذهب شیعه شدند. عذرخواهم، اینها هرچه تلاش بکنند نمیتوانند جلوی نشر فرهنگ اهل بیت رو بگیرند. البته ما بحثهایی که داریم میکنیم این رو عزیزان بدانند دنبال یارگیری نیستیم، دنبال این که 400 جوان سنی شیعه بشود یا نشود بنده شخصا والله نیستم. حتی اگر هزاران جوان سنی هم بیاد یک روز بگه ما همه شیعه شدیم بنده خوشحال نمیشوم. من خوشحالیم این هست حجت برای جوان تمام بشه، خوشحالیم به این که میتوانیم حقایق اسلام را اون پنهانی‌هایی که در تاریخ مانده امروز برای جوان‌ها روشن می‌کنیم. حالا یک جوان تحقیقش و پژوهشش به این وسیله مذهب سنی هست، ما می‌گوییم مبارک از با و فردای قیامت حجتی داریم. و اگر تحقیقش و پژوهشش به این وسیله مذهب شیعه هست کرد شیعه را پذیرفت، باز هم بود تبریک می‌گوییم، این فردای قیامت حجت و قرآنی داریم.
هم دیگه از کن تا ترسیدن و ما همین که این در نظر داریم، ما هرد این در این درسته تنمیه آزاد سر رویاتی هست که در کتاب روایی در تنسیدی هست و شهد و آزادی تمام حضیب هست. از اوکر مثلا رجی آزادی هست که ما باید اونها رو تنسیدیم، آزادی که در باری اسم هست یا برایت یا تمامت به نهره تریم سلام هست. این ها میتالا خود بوده در روز و برزنهای آیانه میتالا و بزن خواهدی آزادی که این روز میخوانی تالا بند کنیم در نظر هر بسایی که بوسیم آیه تحصیلیه. آیه تحصیل هست که در قرآن مده و بانی که این آیه در لالای آیه امسلام به پیامبر گرامی اسلام هست. چگونه میتوان این آیه رو در مورد اهل سنت و سلام قرار داد و اثبات کرد و چه ارتباطی این آیه با ولایت یا جانشینی سلام تبریانشان قرار در تبریان مومن سلام
هست؟ در رابطه با آیه تطهیر، آیه سیوت از دوره سیوت احزاب انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اقتصاد دارد و اهل بیت پیغمبر اکرم لا غیر. چرا؟ اولا در خود کتاب صحیح مسلم که صحیح ترین کتاب برای از مقدار اهل سنت ما است، از قول عایشه ام المؤمنین نقل می کند که نبی گرامی فاطمه زهرا، حسن و حسین و امیر المؤمنین را در زیر عبا یا ملک مرحل یا مرجل یک جازین پشمینه قرار داد. بعد فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. در زیر این عبا غیر از این پنج بزرگوار کسی دیگری نبود. اگر غیر از اینها کسی جز اهل بیت بود، حق ورود به درون شفا داشتم. و اضافه ترمذی و دیگران نقل می کنند و این که عرض کردم کتاب صحیح مسلم جلد هفتم صفحه 130 حدیث 64 14. ترمذی که در حقیقت کتاب یکی از صحاح صحاح در جلد پنجم صفحه 363 نقل می کنه از ام سلمه که وقتی نبی گرامی علی و زهرا و حسن و حسین را در زیر عبا قرار داد و آیه تکبیر را خواند و فرمود اللهم هؤلاء اهل بیتی، خدایا اهل بیت من همین ها هستند، ام سلمه میگه من رفتم جلو گفتم که یا رسول الله آیا من هم جزء اهل بیت هستم؟ حضرت فرمود انت علی خیر، تو آدم خوبی هستی ولی جز اهل بیت نیستی. و روایت هم صحیحه. و همچنین در هاشم نیشابوری مستدرک جلد 2 صفحه 416 و صفحه 146 از جلد 3 میگه این روایت صحیحه. و از عمر بن ابی سلمه نقل میکنن که وقتی این آیه نازل شد، ام سلمه میگه من رفتم جلو خواستم عبا را بلند کنم در کنار علی و زهرا و حسنین قرار بگیرم، آقا رسول اکرم فرمود انت علی مکانک، برگرد سر جای خودت، زیر عبا قرار نگیر. سنن ترمذی جلد 5 صفحه 328. احمد حنبل و طبرانی و سیوطی نقل می کنند که ام سلمه میگه من اکتفا نکردم، رفتم این عبا را گوشش رو گرفتم و هر نحوی خودم را داخل اهل بیت کنم، چون احساس کردم این آیه تطهیر یک عزیزت بدون از حد دارد. اهل بیت در اینجا یک جایگاه رفیع و بالایی دارد، من که خودم را هم جزء اهل بیت قرار بدهم و رفعت الکساء لأدخل معهم، این کساء و عبا را بلند کردم داخل شوم، فجذبه من یدی، رسول اکرم عبا را از دست من محکم گرفت و فرمود انک علی خیر، تو آدم خوبی هستی ولی حق ورود در درون اهل بیت را نداری. مسند احمد جلد 6 صفحه 323، معجم طبرانی جلد 3 صفحه 53، در المنصور سیوطی جلد 5 صفحه 198. با توجه به این روایات اگر کسی بخواهد زنان پیغمبر را هم در درون کسا و در درون اهل بیت قرار دهد، باید عبا را از دست پیغمبر بگیرد، دوباره بکشد و به زور بخواهد زنان پیغمبر را داخل زیر عبا و درون اهل بیت قرار دهد. نکته دوم، ببینید شما از میان زنان پیغمبر حتی عایشه، آنچه که درباره خودش و دودمان خودش حضیرتی که رسیده به او در ملأ عام مطرح کرده، ولی یک مورد ندارید عایشه ادعا کند من هم جز اهل بیتم. هفته در یک روایت ضعیف و مرسل ادعا نکرده من هم خود به اهل بیتم. ام سلمه، ام حبیبه، صفیه و دیگر زنان پیغمبر در هیچ روایتی ادعا نکردن ما هم خود به اهل بیتم. پس اونهایی که ادعا می کنن زنان پیغمبر هم خود به اهل بیتم، ادعایی می کنن که زنان پیغمبر هم که ادعایی نکرده. خدای عالم در این سوره احزاب از آیه 25-26 شروع می کنه در رابطه با زنان پیغمبر بحث کردن. یا نساء النبی لستن که احد من النساء، با ضمیر مؤنث نام می بره. حدود 18 جا کلمه ضمیر مؤنث لستن، درنا، بیوتکن، تبردن، تمام اینها جمع مؤنثه. در این وقتی به آیه تطبیق میرسه تیغه جمع جمع مذکره. یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت مطهرکم. پس مشخصه مخاطبین این آیه با مخاطبین آیات قبلی تفاوت داره. اگر کنان که زنان پیغمبر هم داخل این غذایا بودن، باید ضمیر جمع مؤنث ادامه پیدا میکرد، ولی در اینجا لحن قرآن عوض میشه. شاید هم به خاطر این هست که قرآن آمده مباحث زنان پیغمبر را مطرح کرده با ضمیر جمع مؤنث و یک دفعه از مؤنث به مذکر، تا بتواند قرآن ثابت کند که این آیه تذکیر شامل زنان پیغمبر نیست. این پیام این آیه هست. چهارم، اگر چنان که این آیه تذکیر شامل زنان پیغمبر بود، این اهل بیت شامل زنان پیغمبر بود، باید این بیت جمع می آمد، دیوت می آمد، نه بیت. نسبت به زنان پیغمبر میگه وگر نه بی بیوتی کن، نه شما ها موظفید در خانه هایتون بشینید. بیت جمع آمده، ولی اینجا اهل بیت مفرد آمده. اگر چنانچه زنان پیغمبر شامل می شدن، زنان پیغمبر دارای خانه های متعدد بودن، باید دیگر بیاد هبا انکم رد اهل بیوت ندید اهل بیت. هنجم، ما حدود 20 روایت آقای طبری در تفسیرش، آقای ابن کثیر در تفسیرش، شیوخی در تفسیرش آورده 20 روایت بر این که نبی مکرم فرموده این آیه مخصوص من و علی و حسن و حسین هست. شما یک روایتی به ما از زبان نبی مکرم نشان دهید که فرموده باشد زنان من هم جز اهل بیت هستند. یک روایت به ما نشان بدید که آیه تذکیر از زبان پیغمبر، نه از زبان اکرمه ناصحی و خارجی، نه از زبان پیغمبر بیاد معین کنه که آیه تذکیر درباره زنان پیغمبر آمده. ما 20 روایت برای شما از کتاب های تفسیری کن میاریم که پیغمبر فرموده این آیه درباره زنان من هست. اون وقت بعضی از آقایان میان سیاق و سباق آیات رو در نظر میگیرن. سیاق و سباق در صورتی که ما قرینه ای و دلیلی و شاهدی نداشته باشیم، با 20 روایتی که آمده شأن نزول آیه را معین کرده، دیگه نوبت به سیاق و سباق نمیرسد. چون سیاق و سباق در حقیقت جزء ادله عامه هست، با وجود دلیل خاص، دلیل عام در اونجا اصلا منعقد نمیشود. و لذا با توجه به روایات صحیح دیگری هم که ما داریم، در خود صحیح مسلم که از آقای زید بن ارقم سؤال می کنن که آیا زنان پیغمبر هم جزء اهل بیت پیغمبرن؟ قال لا، زنان پیغمبر جزء اهل بیت نیستن. بعد سوگند می خوره و علم الله قسم به خدا ان المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع الى ابيها و قومها. یک زن یک عمر با همسرش زندگی می کند، ولی وقتی او را طلاق می دهد این زن به خانه اهل بیت خودش و به خاندان خودش برمی گردد. اگر زن و همسر جز اهل بیت همسر باشد دیگر انفکاس او امکان پذیر نیست. ولذا آنچه که مهم هست برای ما در رابطه با آیه تطهیر روایات متعددی است در شأن نزول این آیه آمده. با وجود این روایات هر گونه توجیه و تعبیر خلاف نظر نبی مکرم هست، اما دلالتش بر امامت خیلی روشن و واضحه. چون ما معتقد هستیم امامت استمرار رسالته، امامت در حقیقت همان وظائفی را که بر عهده نبوت هست غیر از مسئله وحی و نبی بودن، تمام وظائف پیغمبر بعد از پیغمبر به عهده رسید پیغمبره. همان گونه ای که در پیغمبر عصمت ترکه که اگر عصمت مطلقه نداشته باشد اعتبار او زیر سؤال می رود. حتی اگر ما در پیغمبر سهو و اشتباه را ما احتمال بدهیم دیگر سخنان او از حجیت ثابت می شود. همچنین هست امام، یکی از شرایط امام عصمت هست، معصوم باید باشد از هر گونه گناه، از هر گونه سهو، از هر گونه خطا، از هر گونه اشتباه. اگر چنانچه اشتباهی برای امام صورت بگیرد، یک امر غیر شرعی را به صورت شرعی برای مردم بیان می کند و این در حقیقت رخنه ای می شود در شریعت نبوی. ولذا این آیه با صراحت عصمت اهل بیت علیهم السلام را با اراده حق، آن هم اراده تکوینی، تکذیب می کند.
آیه دیگری که مورد بحث ما آیه مباهله است. از نظر اوتاد سوال میکنید که این آیه مباهله کدوم آیه هست، معنای آیه چیه، اصلا جریان مباهله چی بوده و چگونه بازی شود بال در این آیه دلن میشه. ما درایت امیرالمومنین یا سطر اهل بیت رو امکان کنیم
در رابطه با آیه مباهله. البته من سوالات زیادی جناب آقای محسنی قبلا در اختیار ما قرار دادن، میخوام مفصل مطرح کنیم. گمان میکنم تا جلسات فردا و پس فردا هم به همین سوالات امروز برسیم، چون نحوه سوالتون طوری است که ما مفصل جواب بدیم بعد از ما گلایه میکنن که به سوالات نرسیدیم. ولی خلاصه قضیه مباهله این هست که علمای نصارای نجران که نزدیک مدینه بودن آمدن پیش نبی مکرم، با پیغمبر اکرم گفتگو کردن، ولی سخنان پیغمبر اکرم در علمای نصارای نجران اثر بخش نبود. بنا شد که اینها با هم دیگر مباهله کنند، یعنی نصارای نجران نزدیکترین و عزیزترین افرادش رو بیاورد، پیغمبر هم عزیزترین و محبوبترین افرادشون رو ببرن و مباهله کنن. مباهله یعنی این بگن خدایا اگر چنان که او حق هست من باطل، مرا از بین ببر، اگر من حقم او باطل، او را از بین ببر. این یکی از معجزات اسلامه. حتی هم امروز هم میتواند کسی با یک فردی که در عقیده مخالف هست شرایطی دارد مباهله کنند، و اگر چنان که یک طرف باطل باشد بلای آسمانی فلفور می آید، طرف باطل را از بین می برد و نابود می کنه. این معجزه اسلامه. و در شبکه المستقله که 4 سال قبل بین علمای شیعه و علمای وهابی مناظره بود، از شیعیان جناب آقای دکتر تیجانی بود و آقای دکتر ابو زهرا از اساتید بغداد. از اهل سنت هم عثمان الخلیق بود، عبدالرحمن دمشقیه، ملازادم اونجا با هم یک مطالبی رو جیرابی میرم. ماه رمضان شب 24 دوستان شیعه اعلان مباهله کردن. گفتن ما 24 جلسه بعد کردیم، حرف ما شما را قانع نکرد، حرف شما هم ما را قانع کرد، حاضرین برای مباهله. حضرت آیت الله العظما بهجت قدس الله نفسه الزکیه از قم سلام داد، بیرید برای مباهله، دعای مباهله را براتون فرستاد. هیچ خوفی و ترسی نداشته باشید، ولی بدانید اینها حاضر به مباهله نخواهند شد. اینها گفتن شب آخر مباهله می کنیم. شب آخر حدود نزدیک 4 ساعت مناظره طول کشید. عاقبت آقایان وهابی ها گفتن ما مباهله نمی کنیم. و همین قضیه باعث شد انبوهی از جوانهای کشورهای آفریقایی به طرف مذهب شیعه کشیده شدن. گفتن این آقایانی که علمای ما هستن، قردمداران ما هستن، پیشوایان ما هستن، اینقدر به عقاید خودشون پایبند نیستن، اینقدر یقین به عقاید خود ندارن، بیان با 4 تا بچه شیعه مباهله کنن. پس ما چرا باید دنبالوی اینها برویم؟ ولذا الان تحت مباهله یکی از معجزات بزرگ اسلامی هست. فردای این قرار نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم دست علی علیه السلام و فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین را گرفت دارم. کسی را نبود. حتی ابن تیمیه تئوریسین وهابیت میگه با این که نزدیکتر از علی، عباس عموی پیغمبر بود، چون عمو نزدیکتر از عموزاده هست، ولی پیغمبر عباس رو نبود، عموزادهش علی را بود. با این که در میان زنها عایشه، حفصه و دیگران بودن، ولی پیغمبر اکرم فقط فاطمه زهرا را برداشت بود و از میان فرزندان فرزندان دیگری هم پیغمبر داشت، ولی دست حسن و حسین را گرفت بود. و اینها نشان می‌دهد عزیزترین، گرامیترین، محبوبترین انسان ها در نزد پیغمبر علی و زهرا و حسن و حسین هست. در صحیح مسلم جلد 7 صفحه 120 حدیث شرحیه 14، البته این را هم من اصلاح کنم، شب گذشته من روایت دستور معاویه در صف علی علیه السلام رو عرض کردم، حدیث 10-10، این دیگه در اثر کهولت سن و بعضن خلاصه حافظه یاری نمی کند. حدیث 61-14 هست، جلد 7 صفحه 120، که در اونجا که معاویه دستور می دهد به سعد بن وقاص که به علی باید ناسزا بگویی، سعد می گوید من هرگز به علی ناسزا نمی گویم، به خاطر اون مسائلی که از پیغمبر درباره علی شنیدم، من جمله از اونها این هست: با وجود آن همه صحابه، آن همه مهاجر، آن همه انصار، نبی مکرم برای مباهله با نجران آقا علی بن ابی طالب رو برداشت برد. قل تعالوا نحکو ابناءنا و ابناءکم و انفسنا و انفسکم و نساءنا و نساءکم، مراد از انفسنا و انفسکم آقا علی بن ابی طالب هست، و مراد از ابناءنا حسن و حسین هست، و مراد از نساءنا فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. عزیزان می توانم تفسیر ابن کثیر جلد اول صفحه 379 را هم ملاحظه کنند. زمخشری از علمای بزرگ اهل سنت هست، می گوید فیه دلیل لا شیء اربا منه علا فضل اصحاب الکتاب. این آیه بالاترین و قویترین دلیل است و بر فضیلت اصحاب کتا فضیلتی که بالاتر از اون فضیلتی نمیشود تصور کرد. اما این که از این آدم ها چگونه برای امامت علی استفاده می کنیم سخنان زیادی داریم، ولی من خیلی خلاصه و خصوصه ارز کنم. در اینجا پیغمبر اکرم برای اثبات رسالت و نبوت خود از میان انبوهی از مهاجرین و انصار دست علی را گرفت برد. کسی که برای اثبات نبوت پیغمبر شایستگی دارد برای خلافت او از دیگران شایسته تر هست. و اضافه در اینجا خدای عالم علی را نفس پیغمبر قرار داده، قطعا نفس واقعی نیست، چون علی چیز دیگری، حضرت رسول اکرم چیز دیگری، بلکه در اینجا میگه کسی که از نظر مقام منزلت شان همسنگ پیغمبره. این ثابت می کند آقا امیر المؤمنین در تمام فضائل با نبی مکرم همترازه، مگر در دو چیز، بحث وحی و بحث نبوت. و لذا در حدیث منزلت هم فرمود انتمین می به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی. و لذا این کاملا هم فضیلت علی بر سایر صحابه را تثبیت می کنه و هم شایستگی علی را برای استمرار مسئول رسالت آقا رسول اکرم رو تثبیت می کنه.
سال بردی ما امروزه بردی ما حدیث منزل هست. حدیث منزل هست از حوادیتی هست که ما برای اثبات شایستگی از پنجاری سلام بوده ما را بردیم. اما اون حدیث باید سال بشه که آیا سرمش در خود بردی کنند هست نیست، آیا سرمش نیست و شبهاتی که پیرامون این حدیث مطرحه که حالا اتاقی فرمایدن من رو اتاقی بکنم که حالا حدیث ما رو مورد خواست به همون جنگ تبایی که مرزد درستن چهار روزی بوده باشم در این رو بوده ایران که اگر این داره تحقیح صورت میده به حضرت حارون به فرده موسا و حارون دوتر از حضرت موسا از رو دارم در تو حال زیادی که داره که حالا کنسادی ما فرمودم بیشتری تو هر به حدیث منظرت کرده بودم این بار. حالا ما میخوام از استاد که حالا بیانه این حدیث که کجا مطرح شده، معنام چیه و شواهد میکردی که در تمام کتابان رو تندازی مطرح کنید.
اولا حدیث منزلت از نظر سند نیازی به بررسی نیست، چون در دلیل بخاری جلد چهارم صفحه 28 حدیث حدیث 3706 این روایت آمده و همچنین در صحیح مسلم این قضیه آمده و کتاب های متعدد دیگر این روایت رو نقل کردن که پیغمبر اکرم فرمود و علی علیه السلام انتمینی به منزلت هارون من موسی الا انه لیس نبی بعدی، جایگاه تو یا علی همانند جایگاه حضرت هارون نسبت به موسی هست، همان گونه‌ای که حضرت موسی خلیفه منصوب خدا برای حضرت موسی بود، هارون خلیفه منصوب و منصوب خدای عالم برای موسی بود، تو هم خلیفه منصوب و منصوب من هستی. در این جهت هیچ مشکلی از نظر سند نداره. در صحیح مسلم همونطوری که عرض کردم جلد هفتم صفحه 120 حدیث 61 14 که معاویه وقتی به سعد بن وقاص میگه ما منعک ان تصب ابا تراب، چرا تو علی را ناسزا نمیگویی؟ بعد از اینکه دستور داد او مخالفت کرد، امر معاویه بن ابی سفیان سعدن. این هم بازم از نهایت امانتداری آقایان هست، کلمه امره را نوشتن، مأمور به را به خاطر رعایت حال معاویه ننوشتن. امر معاویه بن ابی سفیان سعدن، معاویه بن سعد بن وقاص امر کرد، چه امر کرد؟ مأمور به نیامده. حالا من عرض میکنم شارحین خود صحیح مسلم میگن مأمورون به چیزی که ناقایان عرض کردن و گفت ما منعک ان تصب اباکرا، چرا تو علی را ناسزا نمیگویی؟ گویا ناسزا گفتن به علی جز واجبات مثل نماز آقای سعد بن وقاص ترک کرده و مورد مؤاخذه قرار میگیرد. بعد سعد بن وقاص میگه من سه مسئله درباره علی از پیغمبر اکرم شنیدم، الان اتوب هرگز او را ناسزا نخواهم گفت و هر کدامی از اینها برای من با تمام دنیا برابری دارد. یکی از اونها قضیه حدیث منزلت هست که پیغمبر اکرم به علی گفت اما ترضا ان تكون منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبوة بعدی، جایگاه تو نسبت به من همانند جایگاه هارون نسبت به موسی هست، جز اینکه بعد از من نبوت پروندهش محکومه شد. و بعد هم مطالبی هست که انشاءالله در سوالات بعدی عزیزمون جناب محسنی هست که انشاءالله اشاره خواهم کرد. نقطه‌ای که من دیشب عرض کردم ناگزیرم چون بعضی از عزیزان و بزرگواران اهل سنت تقریبا گلایه داشتن یا که گفتن مطلب تمام نیست، من داخل پرانتز عرض می کنم. آقای ابن تیمیه حرانی بزرگ نظریه پرداز وهابی ها امروز الحمدلله در داخل کشور ما هم دیدی در شرق کشور ابن تیمیه تئوریسین وهابیت هم طرفدار پیدا کرده، اخیراً یک رساله چند حاشیه نوشته شده به نام فقه مقارن یا فقه تحبیبی، اونجا آمدن نظریه ابو حنیفه را مطرح کردن، مثلا در رابطه با بحث نماز در رکوع نظر آقای ابو حنیفه چیه، نظر آقای مالک چیه، نظر آقای شافعی چیه، نظر آقای احمد بن حنبل چیه، در کنارش هم نوشتن فتوای ابن تیمیه هم چی هست. این هم یکی از مواردی است که واقعا باید تعصب خورد برای او. حالا اگه حال ابن تیمیه میگه و اما حدیث و سر لما عمله معاویت به تصدیف عبا، معاویه دستور ناسزا گفتن به علی را صادر کرد ولی سر او را انجام نداد. کتاب منهاج السنه جلد سوم صفحه 15 و همچنین در کتاب فتح المنعم که شرح صحیح مسلمه میگه امر معاویه ابن ابی سفیان سعدن المأمور به محذوف، مأمور به امره را حذف کردن. چرا؟ لسیانت لسانه ان تا مردم بر نگردن به معاویه هم ناسزا بگن. معاویه تو که دستور سب علی را صادر می کنی تو خودت شایسته سبی و علی جسارت بشه اشکالی ندارد ولی به معاویه جسارت نشه. میگه و تقدیرو در تقدیر این هست امرهو به سب علی رضی الله عنه، کتاب فتح المنعم در سر صحیح مسلم جلد نهم صفحه 332 و مقطعی هم که دیشب اشاره کردم در ربیع الابرار جلد 2 صفحه 186 میگه در ایام بنی امیه بر بالای 70,000 منبر امیر المؤمنین رو لعنی کردن به ما تنه لهم معاویه من ذاله و خاطر اون سنت زشت و قدیم و بدیهی که معاویه بنیان آن را گذاشته بود. حالا این رو من خواستم یه مقداری فقط داخل پرانتز تکمیل عرایض جلسه قبل داشته باشم. باز اگر عزیزان سؤالی در این زمینه داشتن من توضیح خواهم داد. در رابطه با حدیث منزلت ما در بعضی از سندهای حدیث منزلت داریم سندی که آقای احمد بن حنبل رئیس حنابله در کتاب مسندش که میگه هر حدیث در کتاب من نیافتید بدانید اون حدیث صحیح نیست. در جلد اول صفحه 331 شاه دار صادر بیروت لبنان در اونجا داره که پیغمبر اکرم فرمود یا علی ان اما ترضا ان تكون منی به منزلت هارون من موسی الا انک لست بنبیین، تو تمام دیگری های حضرت هارون را داری جز این که تو پیغمبر نیستی. لا ینبغی ان اذهب، سزاوار نیست من از مدینه بیرون بروم الا و انت خلیفتی، جز این که تو خلیفه و جانشین من هستی. انت ولی فی کل مؤمن بعدی، تو جانشین من هستی و ولی امر مسلمان ها هستی بعد از من. انت ولی فی کل مؤمن بعدی، بعد از من هم تو ولایت بر تمام مؤمنین ثابت است. دیگه در این روایت کاملا توضیح داده اون نقطه‌ای که جناب محسنی اشاره کردن، حضرت هارون از دنیا رفت در زمان حضرت موسی و افراد دیگر جایگزین شد، اگر حضرت هارون میماند قطعاً وکیل حضرت موسی هارون بود. آقا امیر المؤمنین بعد از نبی مکرم ماند و خلافت هم مال علی هست. و در این روایت هم میگه انت ولیی فی کل مؤمنین بعدی، دیگه کلمه ولی مولا نیست ما بیاییم اشکال کنیم آقا مولا به تن معنا هست، چنین هست، چنان هست. کلمه ولی کلمه مصطلح در خلافته، از زبان خود خلیفه دوم در کتاب صحیح مسلم جلد پنجم صفحه 157 کتاب الجهاد باب الفی، خلیفه دوم میگه لما توفی یا رسول الله، پیغمبر که از دنیا رفت، قال ابو بکر انا ولی رسول الله، ابو بکر من ولی پیغمبرم، یعنی جانشین منصور پیغمبرم. اونجا ولی به چه معنا هست؟ هر معنایی عزیزان اهل سنت در اون حدیث صحیح مسلم برای ولی دارد، برای روایت پیغمبرم هم رو لحاظ کنم. و همچنین گفت لما صبحت یا ابو بکر فقلت انا ولی رسول الله و ولی ابی بکر، ابو بکر از دنیا رفت، من عمر گفتم من ولی پیغمبر، یعنی جانشین منصور پیغمبر و جانشین منصور ابو بکر هستم. و لذا در کلمه ولی در اینجا هیچ گونه جای اشکال و شبهه نیست. حالا انشاءالله ما در حدیث ولایت در این زمینه مفصل صحبت خواهیم کرد. و این روایت هم که آوردیم کاملا بزرگان اهل سنت همه معتقد هستند روایت صحیحه، من جمله آقای البانی که از لیدرهای وهابی است میگیم روایت صحیحه. ابن ابی عاصم کتاب سنه دارد و ملتزم هست در این کتاب فقط روایات صحیح رو بیاورد، میگوید این روایت صحیحه. حاکم نیشابوری میگه این روایت صحیحه. ذهبی در تلخیص مستدرک میگه روایت صحیحه. آقایان مستدرک البصائر مستدرک الصحیحه جلد سوم صفحه 133 و 134 شاف دار المعرفه بیروت لبنان رو ملاحظه کنند، کاملا روشن و واضحه. بزرگان اهل سنت مثل آقای مزی صاحب کتاب تهذیب الکمال میگه و هو من اثبت الآثار و اصحها و اصحها، حدیث منزلت از قویترین و محکمترین روایات و از صحیحترین روایات. کتاب تهذیب الکمال مزی جلد 20 صفحه 483. آقای سیوطی در کتاب الازهار المتناثره میگه حدیث منزلت جزء احادیث متواتره است. حدیث متواتر را هم آقایان اهل سنت به منزله آیه قرآن تلقی می کنند. اگر کسی منکر حدیث متواتر باشد به منزله منکر آیه قرآن هست. در رابطه با منازل هارون و جایگاه های هارون قرآن دیگه در این زمینه خیلی مفصل صحبت کرده، خیلی روشن و واضح. مثلا در رابطه با مسئله حضرت هارون نبوت رو مطرح میکنه و به حقنا له من رحمتنا آقا و هارون نبی جا، که بحث نبوت در امر خارجه، چون پیغمبر اکرم فرمود الا انه لا نبی بعدی. مسئله دوم مسئله وزارت و جانشینی هست. خدای عالم از قول حضرت موسی نقل میکنه که عرضه داد خدایا وضع ابلی وزیرن من اهلی هارون اخی، از خاندان من هارون را وزیر من قرار ده. خدای عالم هم میفرماید بلقد آتینا موسی الکتاب و جعلنا معه اخاه هارون وزیرا، به درخواست موسی جواب دادیم و هارون را وزیر او قرار دادیم. سوره فرقان آیه 35 و سوره طه آیه 29. یکی از ویژگی های حضرت هارون خلافت هست. وقال موسی لأخیه اخلفنی فی قومی، تو باید خلیفه من در قوم من باشی. سوره اعراف آیه 32. مسئله اخوت هست. همان گونه ای که اخوت میان حضرت هارون و موسی برقرار بود، اخوت میان علی علیه السلام و نبی مکرم برقراره که انشاءالله در حدیث معاخات به او اشاره خواهیم کرد. سوره طه آیه 29. بحث وجوب اطاعت هارون هست. ولقد قال لهم هارون من قبل یا هم انما فتنتم و این ربکم الرحمن فاتبعونی و اطیعوا امری. این رو از اونجایی که هارون خلیفه منصوب حضرت موسی هست برای خلافت حق دستور دادن هست، برای مردم وظیفه تبعیت و اطاعت، و لذا در اینجا حضرت هارون دستور میدهد از من تبعیت کنید و اوامر مرا هم اطاعت کنید. همان گونه که برای حضرت هارون امر کردن واجب و حق امر دارد و مردم باید از او تبعیت کنند، برای امیر المؤمنین هم این چنین هست. نکته‌ای که عزیزمون اشاره کردن و بعضا حضرات وهابیون مطرح می کنند این هست که آیا حدیث منزلت فقط در تبوک بوده؟ این که دیگه معنا ندارد که از یک قضیه‌ای که علی علیه السلام نازل به منزله هارون قرار گرفته به عنوان خلیفه و مطلق، خلیفه مطلق و جانشین علل اطلاق استفاده بشه. ما برای این عزیزان هم میگیم بیش از پنجاه مورد روایت در کتب اهل سنت با سندهای صحیح آمده رسول گرامی حدیث منزلت را در غیر از قضیه تبوک، حتی در مکه مکرمه امروزی که پیغمبر اکرم بین مسلمان ها عقد اخوت بست، در همونجا علی را به عنوان برادر خودش قرار داد و فرمود انتمینی به منزلت هارون من موسی. ببینید احمد بن حنبل به سندش نقل میکنه و سند هم صحیحه. این رسول الله آها بین المسلمین در مسجد فرمود یا علی انت اخی و انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. در قضیه سد ابواب سال اول هجرت تمام صحابه دری داشتن به مسجد، پیغمبر تمام درها را بست جز در علی بن ابی طالب را. در همونجا فرمود که یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی. حدیث اول فضائل الصحابه احمد بن حنبل جلد دوم صفحه 638. حدیث دوم تاریخ جلد جلد 32 صفحه 139. حدیث منزلت بعد از فتح خیبر، بعد از آن که خیبر فتح شد پیغمبر اکرم خوشحال و فرمود یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. مناقب جناب خوارزمی صفحه 138. حدیث منزلت در خانه ام سلمه و حدیث منزلت از زبان خود خلیفه دوم ابن اساکر نقل می کند از عمر ابن الخطاب که میگه رأى رجلا یسب علیا، خلیفه دوم دید یک مردی داره نسبت به امیرالمؤمنین ناسزا میگه. خلیفه دوم برگشت گفت اینی از اون که منافقن. دقت کنید، خلیفه دوم دیگه تو چه داری؟ به علی ناسزا میگویی تو منافقی؟ تو در صحیح مسلم هم از علی فرمود، پیغمبر اکرم فرمود یا علی لا یحبك الا مؤمن و لا یبغضك الا منافق. کسی که دشمنی با تو داره اون منافقه. و جابر بن عبدالله انصاری و ابو سعید خدری هم میگه ما در زمان پیغمبر کنا نعرف المنافقین به بغضهم علی جن. منافقین را ما یک نشانی داشتیم میشناختیم، آن هم بغضی که اونها با علی داشتن. هر یک از مهاجرین و انصار احساس میکردید با علی کینه دارد، بغض دارد، میفهمید منافقه. اینجا هم خلیفه دوم به این فردی که به علی ناسزا میگوید میگه اینی از اون نوته منافقن. بعد میگه من شنیدم از پیغمبر فرمود به علی علیه السلام انما علی بن ملی به منزلت هارون بن موسی. تاریخ دمشق جلد 32 صفحه 167. من این 7-8 مورد را آوردم ولی ما در جوابی که برای آقای دکتر غفاری نوشته این نقل کتاب اصول مذهب شیعه، اونجا حدود بیش از 40 روایت از منابع متعدد اهل سنت با سندهای صحیح آورده ایم که رسول گرامی در مناسبتهای مختلف در فرصتهای مقتضی وقت حدیث منزلت را مطرح کرده و صحابه همه شنیدن. ابو سعید خدری دارد، انس ابن مالک دارد، ام سلمه دارد، ابن عباس دارد، خلیفه دوم و دیگران قضیه حدیث منزلت قضیه سطحی و به تعبیر آقای نزدی من اثبت الآثار و اصحها، از محکمترین روایات و صحیحترین روایات.
خیلی ممنون هستیم. خب بحث رو میداریم به سمت فضائل اهل بیت علیهم السلام در بحث اونها حضرت علی علیه السلام است. حضرت علی علیه السلام از اعظم صحابه حضرت رسول هستند و بالاترین و پرفضیلتترین صحابه حضرت رسول هستند. اگه بخوام از این دیدگاه نگاه بکنیم، فضائلی که درباره حضرت علی علیه السلام در کتب اهل سنت هست لاتوسوها واقعا قابل سوالش نیست در مقابل فضائلی که بعضن برای بعضی از صحابه گفته شده خیلی ناچیز هست و اصلا بعضی از صحابه مثلا مثل معاویه که فضائل میدونن فضیلتی برای این جمله نشده. چرا یک حرفی با یک جمله با حضرت رسول فرمودم که این معاشر هم دیگرتون چی میرنید به سوال و حضرتسول علی رو توجیه خواهند داد. اما چون فضائل زیاد هست ما نمیتونیم همه اینها رو بحث کنیم، اهم و رؤوس این فضائل رو از منظر استاد سؤال میکنیم که فراخور رفتمون انشاءالله اینها بازش میده و پاسخ رو میشنویم. اولین حدیثی که میخوام انشاءالله مطرح بکنیم حدیث عدد از بن قرعین و عبیمان باقها هست که حضرت فرمود من سهل علم هستم در جمع سلام تفاده و آیا این حدیث در کتب اهل سنت صحیح هست موجوده و توجیه درباره این بفرمایید که انشاءالله باز حدیث بندید.
در رابطه با مسئله‌ای که برادرمون اشاره کردن، من حتی بنا نداشتم ولی چون دیگه جناب آقای مفتی عزیزمون اشاره کردن، من یک چند نمونه رو اینجا خدمت عزیزان عرض می‌کنم درباره علی علیه السلام. این رو انشاءالله عزیزان یادگاری داشته باشن. ابن اساطر از ابن عباس نقل می‌کنه، یک نزل از علی سلاس و معایه سیصد آیه قرآن در شأن علی نازل شد. تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 364. همین تعبیر رو آقای سیوطی از اسطوانه های علمی اهل سنت در کتاب تاریخ الخلفا صفحه 171 داد. آقای ابن حجر هیثمی در کتاب از سوائب المفرده که در رد شیعه نوشته در صفحه 196 همین تعبیر رو داره. آقای خطیب بغدادی در کتاب تاریخ بغداد جلد ششم صفحه 221 همین مطلب رو داره. و مفصل در این زمینه هست که 300 آیه در شأن علی علیه السلام نازل شد. آقای احمد بن حنبل میگه ما جاء احد من اصحاب رسول الله من الفضائل ما جاء علی بن ابی طالب. اون روایاتی که در فضیلت علی آمده در حد هیچ یک از صحابه اون فضائل نیامده. کتاب مستدرک صحیحین جلد 3 صفحه 107 ابن جوزی از احمد بن حنبل نقل میکنه میگه روایات صحیح انبوهی در فضیلت علی از پیغمبر اکرم نقل شده که این روایات در حد هیچ یک از اصحاب پیغمبر نیامده. مناقب احمد بن حنبل از آقای ابن جوزی صفحه 163. و در این زمینه مطالب الا ما شاء الله وجود داره، ولی این بحثی که جناب محسنی عزیز آوردن که حدیث انا مدینة العلم و علیون بابها از احادیثی که اگر نجوی متواتر هست قطعا بالاتر از استفاده است. از ابن عباس نقل میشه که پیغمبر اکرم فرمود انا مدینة العلم و علیون بابها، من شهر علمم، علی هم در اون شهر. فمن اراد العلم فلیأتی من بابه، همونطوری که هر کس بخواد وارد شهر بشه از در ورودی وارد میشه. تو زمان سابق شهرها دیواری میکشیدن برای اینکه از نفوذ دشمن و طالبین و مهاجمین جلوگیری بشه. در یکی دو نقطه دروازه میذاشتن، شبها از طرف حکومت می آمدن دروازه ها را بلند می کردن، صبح باز می کردن. ولذا نبی مکرم بخواد تصدیق کند جایگاه علمی خودش رو نسبت به امیر المؤمنین، میگه اگر من شبیه شهر علم باشم علی هم در او هست، علی هم در او هست. ابن حجر اسقلانی متوفای 852 از استوانه های علمی آقایان اهل سنت هست، میگه حاضر حدیث له قرقون کثیره، این روایت با سندهای زیاد نقل شده، همونطوری که در مستدرک حاکم هست. اقل احوالها ان یکون للحدیث اصل، اقل حال این هست که این حدیث ریشه دارد. پیغمبر اکرم همچه حدیثی را مطرح کرده. اونهایی که آمدن گفتن حدیث انا مدینة العلم حدیث جعلی، حرف بی اساس و یاوه گفتن. کتاب لسان المیزان جلد 2 صفحه 122. حاکم نیشابوری هم میگه این روایت با سند صحیح نقل شده، مستدرک جلد 3 صفحه 127. متقی هندی در کنز العمال از جلد 13 صفحه 149 میگه این روایت صحیحه. ما در رابطه با این که آقا امیر المؤمنین از نظر علم فراتر از اذهان دیگر صحابه بود، فراتر از اون بود که صحابه تصور کنن، روایات متعدد ما داریم. من یکی دو نمونه را اشاره می کنم انشاءالله در بحث امامت علی از منظر عقل اونجا انشاءالله مفصل عرض خواهم کرد. ابن عباس از مفسر اسلامی و حفظ الامه هست میگه لقد اعطی علی جن تسعت و اعشار علم، 90% علم در اختیار علی، 1% در اختیار دیگران. و علم الله لقد شارکه فی العصر الاخر، در اون 10% که دیگران بهره بردن باز علی بن ابی طالب سهم دارد. کتاب اصل الغالب نصیر جزری از کتاب های معتبر رضایی اهل سنت جلد 4 صفحه 22. الاستیعاب آقای ابن عبدالبر جلد 3 صفحه 1104. تهذیب الاسماء و اللغات از آقای نووی جلد اول صفحه 313. این از این جهت. در روایت دیگری آقای ابن عباس میگوید و ما علمی و علم و اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم فی علم علی الا کثرت فی سبعت ابهر. در خانه کثرت یک حرف بسن. ابن عباس بگی علم من و علم تمام صحابه در مقایسه با علم علی همانند یک ذره است در برابر هفت دریا و اقیانوس. کتاب الاصابی ابن حجر اسقلانی جلد دوم صفحه 509، قلیت الاولیاء ابو نعیم اصفهانی جلد اول صفحه 65. دوم از خود عایشه میگوید علی اعلم الناس به سنت، آگاه ترین انسان ها به سنت پیغمبر کیه؟ علی ابن ابی طالب هست. کتاب استیعاب ابن عبدالبر جلد 3 صفحه 40 و تاریخ الخلفاء آقای سیوطی صفحه 115. پس با توجه به این قضایا برای ما روشن هست علم علی و آگاهی علی به تمام آنچه که مربوط به شرایع هست از تمام صحابه بالاتر هست. جالب این هست که سعید بن مسیب از علمای بزرگ اهل سنت میگه لم یکن احد من الصحابه یقول سلونی الا ان یبن ابی طالب. هیچ یک از صحابه نگفت هر کی میخواهید از من بپرسید جواب میدهم به شما غیر از علی بن ابی طالب. کتاب مستدرک الصحیحین جلد 3 صفحه 122 و دهها مصادر دیگر.
اصلا تصمیه این حدیث هم موضوع در که خدا میکنه که سخت و دیوا و این هم هم
در این رابطه. حالا اجازه بدیم اشاره روز آخر که من اشاره خواهم در دوران دودمان بنی امیه شجره مرغونه در قرآن آمدن هر روایتی که در شأن علی بوده یا در شأن اهل بیت بوده یک روایت بدلی هم برای دیگران درست کردن. مثلا آوردن برای که پیغمبر فرمود من شهر علمم، علی در بود، ابوبکر دیوار بود، عمر تخت بود، نمیزنم معاویه زنگ اون در هست، حلقه اون در هست. حالا از این قضایا زیاد دارن. پیغمبر فرمود الحسن و الحسین سیدا شباب اهل جنه، حسن و حسین دو جوانان اهل بهشت. حدیث بدل درست کردن ابوبکر و عمر سیدا کهول اهل جنه، ابوبکر و عمر دو تا پیرهای اهل بهشت هستن. از این طور روایات ما در منابع اهل سنت زیاد داریم و بعضی از عزیزان بارها به ما گفتن خب این همه فضیلتی که برای علی شما نقل می کنید مشابه این هم برای خلیفه اول و دوم هست. من یک جواب میدم به اینا، یک دونه جواب، یک جواب خیلی عامیانه که بسته گوساله هم بفهمه، پیرمرد هم عدد نفتاله هم بفهمه. آقایان که در آقا جان صحبت نکنه، آقایانی که در خلیفه بنی ساعده شرکت کرده بودن مهاجرین و انصار سر کله هم میکوبیدن. انصار میگفتن باید خلیفه از ما باشد چون ما بودیم خرسن اسلام را به احتجاج در آوردیم. مهاجرین میگفتن خلیفه باید از ما باشد چون ما همراه پیغمبر هجرت کردیم. در اونجا آقای ابوبکر آمد گفت بله مردم پیغمبر گفته خلافت در قریشه و ما هم از قریشی و غلبه کردم در انصار. اگر این همه روایاتی که ساخته شده در صحاح اهل سنت هم آمده واقعیت داشت، ضروری ترین وقت نیاز جناب ابوبکر و عمر به این روایات فضائل در صحیفه بنی ساعده بود. اگر یکی از این روایات رو مطرح می کردن که نمیدونم در طاق عرض نوشته شده لا اله الا الله محمد رسول الله ابوبکر الصدیق عمر الفاروق نمیدونم عثمان ذوالنورین. خب حدیثی بالاتر از این فضیلتی یکی از اینها را مطرح میکردن دیگه انصار تابع میشدن. یا اگر پیغمبر فرموده بود لولا ابعث تبو است عمر بن الخطاب، اگر من پیغمبر نمیشدم قطعا جناب عمر بن الخطاب نامزد نبوت بوده. اگر همچی چیزی بود یه در صدیقه بنی ساعده مطرح میشود. این احادیثی که شما نقل میکنید در فضیلت اینها در زمان خود اینها، چرا خود اینها یک تن از این احادیث رو نقل نکردن؟ امیر المؤمنین بالاد منبر کوچه بازار بیابان صحرا فضائلی را که از پیغمبر در حد خودش بوده مطرح کرده. در قضیه شورای شش نفره عمر بن الخطاب امیر المؤمنین صدها فضیلت و دهها آیه قرآنی که در حد او نازل شده بیان کرده. خب اگر واقعا دیگران هم فضیلتی درباره آن حضرت پیغمبر بوده و یک دفعه به او اشاره میکردن، یک دفعه به او استناد میکردن، چرا اینها تا قرن اواخر قرن اول هجری از اینها هیچ خبری نیست؟ بعد از قرن دوم هجری که میاد آقای عمر بن عبدالعزیز حدیث نگاری را قدغن شو برمیدارد، ممنوعیت شو برطرف میکنه، شروع میکند حدیث نوشتن. هر کسی را ننج کند راه نمیده، میگیره چکار میکنه؟ کارخانه حدیث سازی درست میکنه. هر کسی را در جامعه تحویل نمیگیرن مثل محدث، مثل راوی. کار به جایی میرسه آقای بخاری، آقای بخاری تمام احادیث صحیح بخاری 2700 خورده با حق مکررات، میگه من این 2700 روایت رو از میان چند تا روایت، 10,000 تا 20,000 تا، نه میگه از میان 600,000 روایت من این 2700 روایت رو انتخاب کردم. از گرفت الحفاظ و زهره جلد اول تقریه سبته ها رو ببینید، یعنی 600,000 روایت رو آقای بخاری پایین بالا کرده، شیریاخت انداخته، استخاره کرده، نماز خوانده و غیره. 597,000 روایت رو دور ریخته، 3,000 روایت انتخاب کرده، با این که آقای بخاری زمینه رو هموار کرده. جناب مسلم آمده میخواد بعد از او صحیح مسلم بنویسه. مجموع احادیث صحیح مسلم چقدره؟ ببینید تا به 5,000 میرسه یا نه. میگه از میان 300,000 روایت من این کتابم انتخاب کردم. ببینید جعل حدیث تا کجا رسیده؟ احادیث جعلی، دروغی و ساختگی یک جایی رسیده که بخاری میگه 600,000 روایت رو زیر رو کردم، 3,000 روایت بلکین کردم در اونجا بودم. اون هم که شما میبینید چه احادیث آنچنانی سال در فرصت میده که نگاهی به احادیث صحیح بخاری و مسلم انشاءالله خواهی مندا.
خیلی ممنون هستیم. تقریبا در خیلی در خدا مجردان بوده بسیار حدیث دیگه هم بوده، حالا بوده سنجه یک آزو حدیث رایی و خوش همه شده کنم. حدیث طبیق خیلی داری این هست حدیث علی بن مرحب هست در حق و معنی که این مرحب که میده اگر یک طبق با حق هست و حق هم با علی، هم جانده طبق باشه حق دو در علی هست، نه علی دو در حق باشه، آن تفاوت خیلی میده. این حدیث رو یک کتابی هم آماده کردیم در فراج فرنگی عزیزان هست که خود رو برای تبیه ایمانی هست این کنان کتاب خیلی خوبی در این راسته یک کتاب مصدری مختصر از شکر دوستا درخواست کنم که دیوان من حدیث علی مرحب رو بزنه فرمان تلف و دوانت ایش رو در روی انجام رو نمیدن.
من خیلی مختصر شاید در از یک شیقه یا دو دیگه اشاره کنم. حدیث علی بن مع الحق بل حق مع علی، علی با حق هست، حق با علی هست. آقای هیثمی از ابو سعید خدری صحابی جلیل القدر نبی مکرم نقل میکنه و میگه در رجاله ثباتون تمام راویان موثق هستند. مجمع الزوائد جلد هفتم صفحه 235 چاپ دارالکتب العلمیه بیروت. و از راویان و صحابه متعدد دیگر از سعد بن ابی وقاص آمده، از ام سلمه نقل شده، از ابی صابر مولا ابوذر آمده و از افراد مختلف دیگر این حدیث نقل شده. و جالب این هست که امام فخر رازی صاحب کتاب تفسیر کبیر میگه من ابتدا فی دینه و علی فقد ابتدا، هر کس در دینش و علی ابتدا کنه دقیقا هدایت یافته. چرا؟ چون پیغمبر فرمود اللهم ادر الحق مع علی حیث دار، خدایا هر کجا علی هست حق را گرداگرد علی بچرخان، گرداگرد علی بچرخان. من فقط یک کوچیک با نکته به ذهنم آمد، علامه امینی میگه من شنیدم یکی از اساتید بزرگ دانشگاه بغداد که در حقیقت نایب رئیس دانشگاه بود، کتابی در فضیلت علی نوشته، رفتم دیدن، داستانش مفصله. گفتم در چه زمینه کتاب نوشته؟ خب آمدم درباره علی کتاب مفصلی نوشتم که پیغمبر فرمود علی گل مع الحق و الحق مع علی. گفتم آیا این حدیث فقط مال علی هست؟ در حق هیچ از صحابه نیامد؟ گفت نه. روایت رو باز کردم، گفتم پیغمبر درباره ابوذر هم گفته ابوذر مع الحق. گفت این استاد اعظمی ایشون گفت که آقای امینی سلط عمر من به تباه رفت، من تصور میکردم ولی حدیث عمار عوض میخوام، بله عمار مع الحق صداقون داخل نتذکری که دادید، بله اعظمی دکتر اعظمی برگشت گفت که آقای امینی سلط عمرم به هدر رفت، چون یک سلطم عمرم به گذاشته بودم در آن تحلیف انتظار. خیلی ناراحت شد. گفتم آقای اعظمی هم بهتون تبریک میگم به این انتخاب هست. گفت چرا؟ اما هم مطلبی داره. گفت نه، تفاوت حدیث علی با تفاوت عمار تفاوت بین زمین و آسمان. گفتم چطور؟ گفت درباره علی پیغمبر فرمود علی گل مع الحق بل حق مع علی یدور الحق مع علی گل حیث دار، حق با علی، علی با حق، علی هر کجا گرود حق گرداگرد علی میگردد. ولی درباره عمار دارد عمار مع الحق و هو یدور مع الحق، هر کجا حق هست عمار دور حق میگردد. علی حق محوره، علی چیزی که حق باید گره دنبال علی، ولی عمار دنبال حقه. علامه علیمی میگه دکتر اعظمی استاد دانشگاه و رئیس نایب رئیس دانشگاه بغداد دو تا فکرشان بودن بلند شدن و گفتن لمثل هذا الکلام یجب ان یقام و یقعد، برای این کلام به احترامش باید ایستاد. بلند شدن به احترام این سخن من تمام قد ایستادن. ولذا حدیث علی مع الحق از احادیث صحیح و محوریت حق را هم برای امیر المؤمنین معین کرده.
خیلی ممنون از این پنج دقیقه بارونه کارت حدیث داریم اصلا حدیث رایت هست، حدیث سردال انبا، حدیث موافق و حدیث سیل هست. من فکر میکنم اگر حدیث رایت رو شما رو توجیه دیگه فرمایی دیگه باید کنه یک شده حدیث موافق و سردال انبا هم اشاره این سردالی فقط حدیث سیل دونه خودم اصلا سردال کنه
در رابطه با حدیث رایت. این هست که پیغمبر اکرم در جنگ خیبر خوب با یک مشکل شدیدی مواجه بود. حالا داستانش مفصله که در این جنگ خیبر ترسم را داد به دست خلیفه اول، رفت و شکست خورده برگشت، به دست خلیفه دوم رفت شکست خورده برگشت، روحیه سربازان اسلامی شکسته شد. پیغمبر فرمود فردا ترسم را به دست کسی خواهم داد که یحبه الله و رسوله، خدا و پیغمبر او را دوست دارند و او هم شیفته و دلباخته خدا و پیغمبره. و صحابه شب خوابیدن، همه در انتظار این بودن این پرچم به دست کدام بزرگ مردی و کجایی تحویل خواهد شد که این امتیاز را دارد. خدا و پیغمبر او را دوست دارند. و فردا آمد نبی مکرم پرچم را به دست علی داد. صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 27 حدیث 3702. بخاری در جای دیگر نقل میکنه میگه فبات الناس لیلتهم ایهم یخقا. صحابه وقتی داشتن میخوابیدن همه دلپوره داشتن و همه نگران بودن فردا این پرچم به دست کی داده خواهد شد. صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 20 حدیث 3009. در روایت دیگر از سهل بن سعد میگه فبات الناس یدوکون لیلتهم ایهم یخقا. یدوکون لیلتهم با هم زمزمه میکردن، گفتگو میکردن، دلنگران بودن، حرص دوست داشتن که فردا این پرچم به دست کی خواهد داد. در روایت دیگر داره تطاول نادها. وقتی پیغمبر اکرم پرچم به دست آمد تمام صحابه مهاجرین و انصار گردن کشیده بودن بالا که ببینن این قرعه بزرگ یحبه الله و رسوله به نام چه کسی میگفته. دیدن پیغمبر این قضیه را به نام آقا امیر المؤمنین ختم کرد. خود آقای عمر ابن الخطاب نقل میکنه میگه قال عمر ابن الخطاب ما احببت الاماره الا یوم اذن. در تمام اون تنها روزی که دوست داشتم من فرمانده جنگ باشم این روز بوده، چون فرمانده جنگ این ویژگی بی‌نظیر را داد. خدا و پیغمبر او را دوست دارند و او هم خدا و پیغمبر رو دوست داره، ولی قرعه به نام من نیفتاد، به نام علی افتاد. صحیح مسلم جلد هفتم صفحه 335 حدیث 31-16. و امثال این مسائل ما در رابطه با حدیث رایت زیاد داریم. حالا من نمیشقدر بخمان یا بخمان شد بس. حالا اینشالا اون دو تا حدیثی را که حدیث سد العباب بود، حدیث معاقات و حدیث خیر، انشاءالله نسبت به این سه حدیث هم طلب عزیزان در روزهای آینده انشاءالله جناب آقای محسن اگر سؤال کما بودن انشاءالله این سؤال رو مطرح میکنن.
چند از اول از این رو با حکمه من این سؤال رو خدمت شما عزیزان عرض میکنم و انشاءالله رو با حکمه چند سوال نکرم این که در این گروه ها یک سوال رو اتفاق کردن خودشون چگونه می توان اثبات بود که جانسین حضرت رسول از اقتدای رسالت مطرح بوده و دلایل جانسینی را از کتب اهل سنت بیان می کنند. حالا دوم سوال، آیا می توان با آیه ملاحظه جانسینی امیرالمومنین علیه السلام را اثبات نمود توضیح دهید؟ دوم سوال، چگونه می توان حقانیت حضرت علی علیه السلام را با حدیث امیون الها اصبار نمون باید به طرق حدیث از خود را حالی کنند از لفظ کن دهید از آقا باهم کنند اصبار را هم از دوار از آقا ما به طرقی اصبارات در مصاره نهید که تجربه یک صورت بگیره اصبارا در نمان ها و حضور ها هم حالی کنند. سوالم که دیستان الان اگر مصدور کردن برای اینکه در جلسه مورد مخاطب خدمت شما را دیستان و از بیانات سردار عزیز هم استفاده بکنیم، اگر هست دوستان با جوانی میکنند دوستان برای بعد از مغرب آماده بشیم. ما باید سوال زیاد بود از رفت در ایمان هم هشت سوالدار ما رفت دستون.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی علی فرج فرزند علی حجت ابن الحسن را نزدیک بفرما، ما را از یاران مخلص آن بزرگوار قرار بده، قلب مقدس آن بزرگوار را نسبت به ما رعوف و مهربان بگردان، و ما را مشمول دعاها و عنایات دیده آن بزرگوار قرار بده، انقلاب من را به انقلاب جهانیت متصل بفرما، خیر دنیا و آخرت به ما ارزانی بدار، کرد دنیا و آخرت از ما سلب بفرما، دعاهای من را به اجابت برسان، حضی برواح خاک انبیا اولیا شهدا صدیقین صالحین بالاخص امام راحل و دو یادگارش طلبات.
آمین.